أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 197 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. آیاتی رو که پشت سر نهادیم و گذشت، یعنی تا پایان آیه 195، حقیقتاً از زیباترین آیات قرآن کریم و از شورانگیزترین پیام‌های وحی در مجموعه 6236 آیه قرآن بود. آیاتی که خداوند این رخصت رو به بندگان خیش داد که در سلوک الله با این ربناهای مکرر به مخاطبه با حضرت او بنشینند، رو به رو اون حقایق درونی خودشان رو با او در میان بگذارند و مطرح کنند. دیدیم از اونجا که ربنا ما خلقت هذا باطلا سخن آغاز شد و به اونجا رسید که حضرت باری تعالی فاستجاب لهم ربهم، اون استجابت و پذیرش حقیقت وجودی این بندگان به اون ربناهای اونها رو مطرح فرمود و اونگاه گزارشی از رفتار اینها. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا، اون رفتار بسیار محکم و استوار اینها و دلبستگی هاشون رو به خداوند سبحان و گسستگی ها را از هر آن چه باید گسسته شود جز او مطرح فرمود و اونگاه در پایان هم اون ثواب عند الله رو به شکل حسن و ثواب حضرت حق مطرح کرد. من فقط یک جمله رو در پایان اون آیات شریف بازگو میکنم و بحث امشب را آغاز خواهیم کرد. جمله ای رو از نبی مکرم اسلام بزرگان نقل کردن، حدیثی است وارد و مسلم که پیامبر رحمت فرمود من رآنی فقط رعل حق، هر کسی که مرا ببیند گویا حق را دیده است. من رآنی فقط رعل حق. اهل عرفان هنگامی که این حدیث رو بازگو می‌کنند و اشاره به این مقام عظیم پیغمبر مکرم اسلام، این رو به تعبیر نهایت سیر فی نفس به نفس می‌دانند، یعنی هنگامی که وجود آدمی در سلوک الله به حقیقتی واصل می‌شود که جز هوای الهی در این وجود نیست، بهره ای از اون تعینات خلقی بشری در این وجود باقی نمی‌ماند. هنگامی که تمام وجود ذاکر متفکر، متذکر متفکر، تمام وجود دارنده لب، همان گونه که سیر این آیات رو ملاحظه فرمودید، با اونجا میرسد که وجود خود و هستی خود رو به تمام معنا تسلیم خداوند سبحان میکند، حضرت حق در او جلوه‌گری میکند. هنگامی که این تجلیات به اوج رسید، اونگاه من رآنی فقط رعل حق، هر کسی مرا ببیند گویا او را دیده است. به این ادعا نیست که کسی نمیتواند چنین ادعایی رو بکند مگر اون وجود نازنینی که به اون اوجها و به اون مقامات عالی به عنوان شاه باز ملک رسالت و ولایت گام نهاده است و رسیده است. درود خدا بر او باد و بر فرزندان او و بر تمام اون کسانی که در طول تاریخ این مسیر و این سلوک رو همان گونه که خداوند سبحان میخواست طی کردن. بحث به اینجا به پایان رسید. یه خطاب به پیامبر و بعد هم یه دستور کلی و سوره مبارکه انشاءالله به پایان خواهد رسید. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مباد تو را به غرور وادارد این زیر و رو شدن و این سو و اون سو شدن کافران در بلاد و در سرزمین های الهی. کلمه غرور رو که بارها اشاره کردیم اگر ریشه لغوی این واژه رو هم بدانیم معنای بهتری رو در ذهنمون منتقل می کند. به پیشانی سپید اسب قرة الفرس می گویند، به تیزی شمشیر که دیده می شود قرار و سیف می گویند. کلمه غره هر کجا به کار برده می شود تدل على اثر ظاهر، اثر ظاهری رو نشان می ده. هر اثر ظاهری رو در مشتقات عرب با این فعل منتقل می کنند. به همین خاطر تأثیر گذاری یک امر ظاهری بر وجود انسان هم غرور نامیده می شود. هنگامی که انسان متعجب و متأثر از ظاهر یه موضوع و یه پدیده می شود این غرور است. هنگامی که این ظاهر به کناری می رود و به اون باطن و اندرون انسان پا می گذارد غرور هم برداشته می شود. حالا غرور از چه می آید؟ از غفلت می آید، از بیتوجهی می آید، عدم التفات به اون حقایق علمی و عقلی انسان رو وادار به غرور می کند، در جای خود گفته شده است. پس اساساً غرور یه تأثیری است در وجود انسان از ظاهر امور، اشخاص، افراد، اشیاء. هنگامی که شما به ظاهر آراسته یه نفر رو می بینید که در اوج آراستگی است، بسیار زیبا و بسیار جلوه‌گر، خب یه حسن نظری ممکن است ابتداعا برای انسان پیش میاد. اما وقتی که چهره برداشته می شود گند تعفن به شامه اهل نظر می خورد، اونگاه به این کسانی که غرور این ظاهر و فریب این ظاهر رو خوردن تذکر می دن که می کنی این ظواهر فریبتون ندهد، نگاهتون به این ظاهرهای آراسته نباشد، اون حقایق باطنی رو ببینید و بفهمید. این غرور است. پس غرور برخواسته از قضاوت عاجلانه انسان و تأثیر پذیری آدمی از ظاهر سطحی یک موضوع و یک پدیده است. لا یغرن نکن، پیامبر برای تو غرور نیاورد. تقلب النزین، کلمه تقلب از ماده قلب شدت جا به جایی است، این سو و اون سو رفتن، تصرف کردن، قبض و بسط و فعل و انفعالات جدی رو تقلب میگویند. حالا این در حوزه اقتصاد، سیاست، مسائل اجتماعی و همه این یه واژه فراگیر است. پس بنابراین چنین شد جمعای کلمه بلاد هم که یعنی سرزمین ها. یه وقتی اشاره میکردیم کلمه بلده به معنای تثبیت است، اون سرزمین هایی که انسان ها در اون ثابت و ساکن میشوند، یعنی در اونجا سکنا میگزینند، زندگی رو شروع میکنند، اونجا رو بلاد میگن. شهر را که بلد میگویند چون آدمیانی در اونجا ساکن شدن و مستقر شدن. اینجا جایی نیست که یه لاغ اشناخ کنند، اینجا جماعتی چون ایستایی در این مکان و مقام دارند اینجا رو بلد میگویند. اصلا خود شهر رمز سکون و به اصطلاح رکود است، ماندگاری است. شاید به همین خاطر به انسانهایی که ذهن جوالی ندارند و ذهن پویایی ندارند بلید میگویند. بلید به معنای کودن، یعنی اون کسی که ذهنش خیلی فعال نیست، ذهن ساکنی دارد. اون هم از همین ماده لغوی گرفته میشه. خب خود خطابی است مانند خیلی از خطابهای دیگر قرآن، عمده خطابهای قرآن که ابتداعا سخن را روی با صاحب دلان است. خداوند به پیامبر و نبی رحمت اشارتی می کند و آنگاه مردمان و امت رو مورد خطاب. مباد که شما رو فریب دهد، مباد نگاه کنید به ظاهر این قبض و بسط و این زرق و برق هایی که کافران در زندگی خودشون و در نظام مادی و اجتماعی جاری خودشون دارند. این یه دستور و خطاب بسیار مهمی است که خداوند اون روز به نبی مکرم بازگو میکند و یه خطابی است که همیشه برای اهل ایمان معنا دارد. اگر اون روز اون وضعیت اقتصادی ظاهری زندگی یهودیان ممکن بود چنین تأثیری رو در مدینه در خاطر و ذهن مسلمانان بگذارد، اگر بعد از این که مسلمانان از مدینه به اصطلاح از مکه به مدینه آمدند، اون جلوه‌گری ها و قبض و بسط ها و رذالت هایی که مکیان می‌کردند با مصادره اموال مسلمانان یه رونق بیشتری برای خودشون درست کرده بودند، اگر اون روز چنین مسائلی وجود داشت، اما در طول تاریخ همیشه این نکته وجود دارد که ممکن است در ذهن مسلمانان و در ذهن اهل ایمانی که با یه ضوابطی دارن زندگی می‌کنند، ظاهر زندگی مادی کافران و انسانهایی که هیچ ارتباطی به حق ندارند، کاری به خداوند ندارند، هیچ دخلی به دیانت و شریعت ندارند، اون زرق و برق و رونق زندگی مادی اونها ممکن است تأثیری در روح و روان و در چشم و ظاهر انسانهای مسلمان بگذارند. خب اینجا باید تذکری داده بشه. اما لحن خطاب رو دقت فرمودید، از غرور شروع شد بحث. یعنی دقیقا این یه نکته ایست که از ظاهر این زندگی برمیخیزد. هنگامی که لایه های ظاهری به کناری میرود، در پشت این رونق اقتصادی خبرهاست. هنگامی که اون لایه های حقیقی برداشته میشود، این پوشش ظاهری که به کناری رفت، بطون این قضیه رو که نگاه میکنید چندان عامل جذب نیست، اما این ظاهر آراسته است. این جلوه بیرونی است که به اصطلاح ظاهرش چون گور کافر پرهلل، باطنش قهر خدا عز و جل. فرمود تقلب الذین کفروا، تکیه بر این از کافرانی رو خداوند مطرح میکند. طبعا مراد اون کسانی هستند که هیچ ارتباطی به حق ندارند، اون کسانی که به خدا دخلی ندارند و ارتباطی ندارند، اون کسانی که رسولان و اون رو نمیپذیرند، به معنای واقعی که کفر در قرآن کریم این خطاب رو مطرح میکند خداوند سبحانه. همان گونه که عرض کردم، این نکته ایست که بر تقدیر ممکنه دیروز و امروز و فردا جاری باشد. این یه بحثی نیست که بگیم شأن نزولی دارد، این معروف به این صحنه برای مسلمانان بوده است و وضعیت مشرکان مکه است، یهودیان مدینه. نه، این همه جای زمین و زمان ممکن است چنین حالتی رو داشته باشه. امروز هم ما مسلمانان گاه نگاه میکنیم، یه میلیاردونی مسلمان گاه به بعضی از تمدن‌ها نگاه میکنن که بویی از معنویت به خدا در اون دیده نمیشود. آ ممکن است از جهت فناوری، از جهت یه نظم اجتماعی و زندگی ظاهری یه جاذبه هایی دارن برای انسان ها که این جهات بسا خیره کننده یه چشم هم باشد. لا یغرن نکه، مباد این ظواهر شما رو بگیرد مسلمانان، این تقلب ها، این وضعیت این چنینی و رونق های ظاهری که میبینید. چرا؟ متاعون غلیلون ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. نکته بسیار مهمی رو در قالب زیبایی و تکان دهنده قرآن مطرح میکنه. آنی که شما امروز میبینید این یه متاع قلیل است. همیشه گفتیم متاع، تمتع، متاع. اخیرا در همین آیات شریفه سوره مبارکه آل عمران گفتیم هر کجا که میم تعین به کار برده میشود، بهره برداری کوتاه مدت و موقت است. متاع قلیل، آنی که شما میبینید اینها الان برخوردارن و دارن استفاده میکنن، اولا این سرمایه کوتاه کمی است، این قلیل است و زمان دارد، تاریخ مصرف دارد، دوران این میگذرد. بهره بندی هم اونچنان بهره برخورداری عمیقی نیست، این قلیل است. این یه امر ظاهری است که شما میبینید چنین حالتی رو دارد. ثم مأواهم جهنم، اما در پس این عواقب سنگین و دشوار الهی می آید عقوبت سنگین الهی که باید حساب این زندگی مادی رو پس بدهند. و بئس المآب، و بعد تمهیدی برای خودشون، بعد زمینه و بستری برای خودشون این گروه مهیا کردند. حالا این شیوه پاسخ دادن و جواب این ذهنیت رو دادن، آیا درست تثبیت شد در ذهن ما؟ پاسخی گرفتیم ما از این مطلب یا نه؟ شاید نیاز به یه مقدمه و یه وجه اتصالی باشد که آیه شریفه در ذهنمون تثبیت باشد. استعذار دارید اساساً به طور کلی برخورداری و بهرمندی از زندگی و مواهب دنیوی در نگاه مبهدان و آنچه خدا میگوید منطبق بر فلسفه خلقت است. یعنی استفاده و تمتعی که در دنیا ما رو متصل کند به اون اهداف خلقت، به اون اصولی که دین و شریعت بنیانگذاری اون می کند، زندگی پاکیزه و سالم با انتها و پایانی که حساب الهی و کتاب الهی باشد، هیچ حد و حصر و محدودیتی در آن دیده نمی شود. این متاع قلیل نیست. آنی که انسان مؤمن مسلمان در زندگی مادی خودش از نعمتها و ثروتهای الهی استفاده می کند و ضوابط و چهارچوب اون رو هم دقیقا رعایت می کند، این که یه متاع قلیل نیست، این یه بهره برداری است. این همان است که این زندگی و این بهره برداری دنیوی دنیای بلاغ است برای مؤمن. یعنی تمام این برخورداری های دنیوی اون عین اجر الهی است. دیگه حاجت به تکرار خیلی از مطالب پیشین نیست. بالاترین لذت ها لذت جنسی، بالاترین لذت ها لذت عیش، نوشیدن و خوردن و پوشیدن، تمام این تمتعات هنگامی که انگیزه اون الهی باشد، هنگامی که انسان در مسیر رضای خدا به کار می‌بندد این لذت‌ها و این خوشی‌ها را، عین ثواب و عبادت است. این که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون رو گهگاه گفتیم، این فقط به نماز و روزه و ایستادن و حج و خمس و زکات که نیست، تمام اون که انسان عبد یعنی تسلیم شده به درگاه خدا انجام می‌دهد، هر آن چه لذت و خوشی است اگر در قالب عبودیت انجام میدهد، همین ها عبادت است، همین ها نماز و روزه است، همین ها حج است و قیام است و قعود است، اینها این مطلوبیت و مقبولیت است که مهر قبولی حق بر آن میخورند. پس ببینید، لذت و ثروت در دنیا اگر بر اساس مجرا و مسیر الهی حاصل میشه برای انسان، یعنی اون ضوابطی رو که حقیقت و شریعت بیان میکند برای ما، خدا میپسندد، رعایت میکنیم. نگاهمون نگاه شریعت مدارانه است. اون اصولی رو که باید در مسائل اقتصادی از کجا آمده است و به کجا می رود رعایت می کنیم، دیگه ما واهمه ای نداریم از بهره برداری. مگر نه این است که قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق، قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، چه کسی این نعمت ها رو بر بندگان من حرام کرده است؟ مگر من حرام کردم که اینها استفاده نکنن؟ اینها از آن بندگان مؤمن در زندگی دنیا هنگامی که با اون اصول درست استفاده و بهره برداری میکنن. پس انسان مؤمن و مسلمان هنگامی که با قواعد و چهارچوب منظم الهی از مواهب دنیوی استفاده میکنه، این کار دنیایی انجام نمیده، این کار از نظر ما اخروی است. اینی که شما میگید کوشنده در راه تحصیل و کسب حلال مانند مجاهد فی سبیل الله است، شوخی است؟ نه، این جدیست، این اعتقاد رو ما داریم، این باور ذهنی ماست. حالا اگر ما از این تلاش های اقتصادی، اگر این لذت و نوشیدن و خوردن حقیقت وحی رو و خدا رو برداشتیم، اگر زندگی انسان شد زندگیی که چون چهار پایان در این زندگی همهم همتهم بطونهم دینهم دنامیرهم نساؤهم قبلتهم، اگر کار رو اونجا کشید که تمام فهم انسان همین لذت و خوردن و نوشیدن بدون چهارچوب و بدون رعایت قواعدی که خداوند در بدبستان، مبادلات اقتصادی، تعاملات مادی اجتماعی در نظر گرفته است، اعتقاد تشریعی و قرآنی، اونی که قرآن ما رو با اون تربیت میکند، اگر چنین دنیایی رو در نظر بگیرید، همین است که خدا مطرح میکند، بگو با اوج صد برابر این باشد که ممکن است در بعضی از تمدن‌ها امروز میبینید، هرچه باشد، به قول عرب ها بلغ ما بلغ، به هر کجا میخواد برسه جهت ظاهر، بگو صد برابر این فناوری به تکنولوژی در اون دیده بشه، چی خوب. هنگامی که حقیقت و روح وحی در این زندگی نیست، این زندگی مادی هیچ دخلی و ارتباطی به حق ندارد و استعداد و آمادگی برای محاسبات و کتاب الهی رو ندارد و متصل به حیاتهای بعدی برای انسان نمیشه، هیچی نیست در این زندگی. این متاع غلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب، این یه حقیقت تلخی است که خداوند سبحان بازگو میکند و مطرح میکند. پس نباید چنین چیزی زرق و برق اون زندگی انسان موحد رو تحت شعاع قرار بده و در ذهن و زبان اون تاثیرگذاری بکند و باید کاملا آگاهانه و با بینش مثبت به این مسائل نگاه کند و متاثر نباشه روح و جانش. لکن الذین اتقوا اما آنها که با اصول تقوا عمل می کنند در زندگی دنیا، در فعالیت مادی و اقتصادی خودشون سعیشون رو می کنند و تلاششون رو می کنند، اما چهارچوب رو نگه می دارند، با اون اصول خودشون زندگی می کنند. من بارها گفتم، باز هم عرض می کنم، ببینید نباید یه مرتبه این باور در ذهن انسان مسلمان بیاد که دینداری با دنیاداری تنافی دارد به معنای مثبت اون. دنیاداری که از این کنیم، نه دنیاداری از این نوعی که الان گفتیم، نه عبد دنیا شدن، نه اختیار رو در کف تمتعات دادن، نه، یعنی آبادانی دنیا، یعنی رفاه مادی اصولی بر اساس قواعد الهی، هیچ تنافی در این جهت ندارد. این بحثی بود، من در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خرداد ماه خدمت عزیزان و دوستان، یک گروه ویژه‌ای از اساتید محترم بود، برای اینها این بحث رو مطرح می کردم. نامه 27 نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو با زبان و قرائت دیگه‌ای مطرح کردم. دوستان زحمت کشیدن، فکر می کنم این آماده باشه که به اصطلاح تولید بشه و برای توزیع گمان می کنم آماده باشه، تحت عنوان ولایت مصر. این مجموعه بحثی است که نگاه مدیریتی بود در نامه 27. امام به اونجا میرسن که بدانید ان المتقین ذهبوا، چون بحث حکم حکومتی است، دارن فرمان میدن به محمد ابن ابی بکر، این قلد او مصر، قلاده مصر علی به گردن این والی به این حکومت حاکم خودش افکنده است. گمان نکنه محمد که مثلا فرض بفرمایید اون اصول تقوایی موجب میشه که در مسائل نمیدانم اقتصادی، رفاه و توسعه اقتصادی مشکلاتی براش پیش بیاد. نه، بدانید ان المتقین ذهبوا و عاجل دنیا و عاجل الاخره. بدان محمد بن ابی بکر، آگاه باش، متقین کسانی هستند که اگر اصول تقوا رو رعایت کنند، هم عاجل دنیا، عین عجل یعنی چی؟ یعنی فوری، هم نعمت فوری دنیا رو دارن، هم عاجل الاخره، هم جهان آخرت و حیات آخرت رو دارن. امیرالمؤمنین جمع میکند بین دنیا و آخرت، برخلاف اونها که میگویند دنیا حرامون علی اهل الاخره و الاخره حرامون علی اهل دنیا و کلاهما حرامون علی اهل الله. برخلاف اونهایی که میگن اگر کسی دنیایی شد دیگه نمیتونه آخرتی باشه، اگر کسی آخرتی شد نمیتواند دنیایی باشه، اگر کسی خدایی شد هر دو رو باید طلاق بدهد. نه، امیرالمؤمنین به زیبایی در رامه 27 نهج البلاغه این قاعده کلی رو مطرح میکند. انسان اگر با اصول تقوا زندگی کند و تمتع از نعمت‌های دنیا ببرد، هیچ محدودیتی ندارد، چارچوب خودش رو رعایت کند. اصول تقوایی حاکم، لذت و بهره‌مندی از زندگی هم ممکن و میسور. مگر نه اینکه فرمود شما را آفریدیم در این زندگی دنیا، هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، برید تو این زمین دنیا را آباد کنید، برید بهره برداری کنید از نعمت‌های الهی در این زمین. ما محدودیتی در این جهت نداریم. چهار چوبی که خداوند به عنوان اصول توحید تعریف میکند میشه حدود ما، بلا دیگه در اینجا بحثی نیست. بعض از نکات و بعض از سخنانی که گاه گفته میشه، خب حالا اون دقتهای لازم رو ممکنه بعض بزرگواران یا عزیزان به هر حال در جوانب سخنشون رعایت نمی کنند. این حقیقت کلی است که توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی در نگاه قرآنی ما با هم عجین و قرینن، یعنی اینها با هم نمیتونن بدون ارتباط باشن، 100% با هم در ارتباطن. لکن الذین اتقوا ربهم، اما اونها که به تقوا عمل میکنن، به اصول تقوایی، لکن الذین اتقوا ربهم، درود خدا بر اینها باد، اینها در دنیاشون مشکلی ندارند. انسان متقی چهارچوب زندگی دنیایی او هم شایسته است، اما اون طرف لهم جنات تجری من تحت الانهار، خداوند در نظر گرفته است برای او اون بهشت هایی که جاری است از کنار انهار و زیر انهار، و اون لذت های اون چنانی با تراوت خالدی نفیها. این خلود رو هم خدای سبحان وعده میدهد به چنین بندگان شایسته. این کلمه نزول هم عجب لذتی دارد. وقتی چندین جای قرآن این رو میبینیم، کلمه نزول، سفره رو باز میکنید، میچینید درون سفره، اسباب پذیرایی رو میشه نزول، نزولن من عند الله، خدا خودش درون سفره رو میچیند، پذیرایی میکند از این متقین. سفره الهی آماده پذیرایی است از اینها. نزولن من عند الله، یه پله بالاتر، و ما عند الله خیر للابرار، و آنی که در نزد خداست بسیار شایسته است برای ابرار. متقین شدن ابرار نزول شد عند الله. یه پله اومد بالکار فراتر. میدانید دیگه اون مقام نهایی رو وقتی خداوند سبحان میخواد مطرح کنه با واژه ابرار میگه. دیگه ان الابرار لفی نعیم است. ان کتاب الابرار لفی نعیم فی علیین است. دیگه اون اوج کار کلمه ابرار به چشم میخورد در آیات شریفه قرآن. و بعد اونگاه فرمود و ما عند الله. اگر عند الله هست دیگه عندنا نیست. ما نمیدونیم چیست. آنی که در نزد خداست، آنی که خدا میداند برای ابرار، آن پسندیده و شایسته است. نه چیزهای دیگری که دیگران ممکن است گرفتار آن باشند و پایان خوشی هم در انتظارشون نباشد. خب ملاحظه فرمودید این نکته رو بازگو میکنند. مباد این ظواهر شما رو فریب دهد، شما بدونید زندگی در اوج موفقیت و در اوج تمتعات و برخورداری ظاهری مادی هنگام که منقطع از جهانهای بعد از اون باشد نکبت و ذلتی بیش برای انسان نیست. این خسران مبین است. الذین زل سعیهم سعیهم فی الحیات الدنیا میشه. همونی که قرآن میگه هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا. میخوای پیامبر به خسارت دیدگان، به خسارت دیده ترین انسانها تو رو خبر کنم. اون کسانی که تمام تلاششون رو تو زندگی دنیا مصرف میکنن و هیچی برای فردا ندارن، برای بعد از این زندگی ندارن، یعنی اونهایی که تمام حوزه تلاششون حوزه تلاش مادی منقطع از جهان بعدیست، اینها پسترین کسان در قرآن کریم و در نگاه پیامبر مکرم اسلام. خب این جمله ایست که خدا به نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی بازگو می فرماید و مطرح می کند. و این نکته هم باز شاید گذشت، بس تمام شد دیگه سخن من، اما فقط به عنوان یه نکته ذهنی عرض می کنم برای بعضی از عزیزان نباشد. به هر حال ببینید در دنیا ما دو تا فاکتور داریم، فاکتور معنا و فاکتور ماده، یعنی تلاش‌های معنوی و تلاش‌های مادی. تلاش‌های مادی هیچ تفاوتی نمی‌کند. سوره مبارکه زخرف این بحث رو به شدت خداوند سبحان مطرح فرمود. یکی دو جلسه هم ما توضیح این معنا رو دادیم که حتی ممکن است سقف خانه کافران از طلا باشد، یعنی هیچ حدی نیست برای اینکه یه انسانی که هیچ کاری به خدا ندارد در مسائل مادی به اوج برسد. اتفاقا ممکنه زودتر هم برسه، به دلیل اینکه به تعبیری میتونه خیلی ریسکا رو داشته باشه، میتونه خیلی از حدود رو بشکند، میتونه خیلی از مرزها رو بدرد، میتونه خیلی از خونها رو بمکد، میتونه خیلی در چنگانها رو فرو کنه در حقوق مظلومان، میتواند سرمایه ملی ملتهایی رو بردارند و ببرند و بر روی اون تمدنی بسازند. اینها رو میشه. اینا با قاموس معنا جور در نمیاد، اما در نظام مادی دنیا شده است و میشود. بسیاری از تمدنهایی که امروز شاهد اون هستید این بر گور تمدنهای پیشین، بر ذخایر و ثروتهای تمدنهای گذشته بنیادش کردن. دیگه حاجت به گفتن نیست خدمت شما عزیزان، میدانید، آشنا هستید با دنیای امروز و دیروز، استعمار گذشته رو، استعمار نوین و شکلهای مختلف این حقایق دیگه دست اینها برای بشریت امروز کاملا آشکار است. اما اینو میخوام عرض کنم، تلاش مادی مسلم منتج به نتیجه است. هر کسی تلاش کند، کافر تلاش کند یا مؤمن، فرقی نمی کند. هیچ این بحث این نداره که دیگه من اعتقاد من چیست. خداوند نظام دنیا رو اینطور قرار داده است که هر کسی تلاش مادی کند تلاش او به ثمر می رسد. اما اگر این فاکتور مادی همراه با فاکتور معنا شد، یعنی در کنار این تلاش مادی فیزیکی به تعبیری و خارجی روح معنا هم حاکم شد، دیگه اینجا لذت و حلاوت دیگه ای داره. این میشه ولو ان اهل القرآن آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر این ساکنان سرزمین ها و بلاد الهی اینها در چهارچوب تلاش هاشون تقوا و ایمان رو رعایت کنند، خدا قوغا میکنه در حق اینها، خدا منافع و برکات خودش رو رو میکنه. اون بزرگ سفرگرده که بیاید، مگر نه این است که شما شنیدید دست بر عقول انسانها میگذارد، اندیشه انسانها 40 برابر میشه. بعد نتیجه چی میشه؟ یعنی انسانها 40 برابر میتونن بیشتر از مواهب و نعمتهای خدا به شکل مادی و معنوی استفاده کنن. این همان می شود که لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر این عامل معنا متصل شد به اون عامل ماده، این دو با هم شانه به شانه شد، بعد قوغا می کند. لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر للابرار. این هم پایان اون با اون سویه به اصطلاح دیگر و جهان بعدی آن خواهد بود. و ان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع حساب. این آیه هم آیه عجیبی است، یا آیه قبل از پایان سوره است. همانا از اهل کتاب، از اهل کتاب یهودیان و مسیحیان، لمن کسانی هستند، کسی است که یؤمنو بالله، ایمان به خداوند می آورد، و ما انزل الیکم و ایمان به آن چه بر شما مسلمانان نازل شده است. چه بر ما نازل شده است؟ قرآن. و ایمان به قرآن می آورد. و ما انزل الیهم و ایمان می آورد به اون چه بر ایشان نازل شده است، یعنی تورات و انجیل، یعنی وحی های پیشین. خاشعین لله، عجب ویژگی هایی رو خداوند داره مطرح می کنه در حق یه مسیحی و در حق یه یهودی که حالا چهره دیگری خدا از او دارد توصیف می کند و تصفیم می کند. برگردیم به اول. و ان من اهل الكتاب، قطعا از اهل کتاب چنین کسانی هستند. لمن یؤمنو بالله، کسانی که یؤمنو بالله، ایمان به خدا می آورند به معنای واقعی. یؤمنو بالله هست دیگه، این ایمان وقتی با می اومد به معنای چه بود؟ ایمان صادقانه و مسلم به حقیقت و صداقت ایمان می آورد به خدا. یؤمنو بالله. و ما انزل الیکم، نشانه دوم ایمان به قرآن و این کتاب نازل بر این ختم رسول رو هم میپذیرند. و ما انزل الیهم، و ایمان به تورات هم دارد، ایمان به انجیل هم دارد. خب حالا ممکنه از جهت زمانی ببینید نزول این ترتیب رعایت نشد. ابتداعا مثلا باید میفرمود و ما انزل الیهم بعد و ما انزل الیکم، چون اول تورات و انجیل، خب بعد قرآن، اما ترتیب رو قرآن به هم زد. فرمود ایمان می آورد به اون چه بر شما نازل شده است و اون چه بر آن دو بزرگ بر پیشینه نازل شده است، تورات و انجیل. این ترتیب به هم خورد. چرا؟ این مثل همانی است که در سوره مبارکه بقره هم می بینید. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اول ایمان به آن چه بر پیامبر نازل شده مطرح میشه، بعد ایمان بر آن چه بر پیشینیان، چون بالاخره شرط حلاوت ایمان و شرط کمال اینه که اون باده آخر هم نوشیده شود، اون حلقه آخر اتصال وحی هم کاملا تکمیل بشه زنجیره اعتقاد، اگر ما آمدیم تا جایی که به پیامبر آخر نرسید و اون رو نپذیرفتیم، گویا در اون پذیرش های قبلیمون یه قدری تزلزل و تردید داریم. اگر آخرین پیامبر رو پذیرفتیم چون که صدا آمد، نبد هم پیش ماست. لذا خداوند اول شرط کمال رو مطرح می کند، یعنی ایمان به پیامبر رو مطرح می کند، ایمان به قرآن رو مطرح می کند، که از دل این ایمان مسلم ایمان های پیشین هم می جوشد. من مسلمان به معنای واقعی ایمان به تورات دارم، ایمان به انجیل دارم، همان تورات و انجیلی که بر موسی و عیسی درود خدا بر این بزرگان نازل شده است. ما که این کارو نمی کنیم، وظیفه ما پذیرفته اون است. مگر این پیامبر ما مصدقا لما بین یده، تصدیق کننده وحی پیشین نبوده است؟ اصلا کار پیامبر این بوده است که وحی پیشین رو تصدیق کنند. اما پس بنابراین من مسلمان الان به بیانی یهودیت رو پشت سر گذاشتم، مسیحیت رو پشت سر گذاشتم، تی کردم، یعنی به بیان اینها رو پاس کردم، حالا شدم چی؟ حالا شدم مسلمان. اگر کسی آمد تا اون مرزها اما به بعدی گام ننهاد، دیگه متاسفانه اون کمال رو پیدا نکرده است. حالا این بحثای ظریف‌تر داره، من دارم تپایی عرض میکنم، فعلا بعض از شبهات و مسائلی که اینجا داریم اونها در جای خودش گفته شده است. فرمود و ما انزل علیکم و ما انزل علیهم. سه چهارم، خاشعین لله. از این یهودیان و مسیحیان کسانی هستند که خشوع برای خدا دارند. اینها خشوع برای خدا دارند. استهزار دارید، ما در تفاوت بین خضوع و خشوع، هر دو به معنای نرمش است، به معنای فروتنی است، به معنای نشان دادن نرمش. اما گاهی خضوع میگوییم، گاهی خشوع. وقتی این فروتنی که شما میبینید پایگاهی در دل و جان انسان ندارد، یعنی انسان ممکنه دلش تسلیم نشده باشه اما به ظاهر بالاخره یک کرنشی میکند، یه نرمشی نشان میدهد، سر رو پایین میافکند، تواضعی میکند. اینو میتوان خضوع گفت اما خشوع نمیتوان گفت. خضوع عامه، ممکنه نرمش ظاهری باشد اما در درون خبری نباشد. تواضع یه چنین حالتی است، ممکن انسان حالا سر رو پایین میارد اما در درون دل این خبران نیست. اما وقتی قلب و دل انسان به یه تواضع، به یه کرنش واقعی میرسد، یه نرمش و خضوع واقعی پیدا میکنه، دیگه طبعا دیگه جواره و اندام ظاهری انسان هم تابع همان فرمانده وجود است. یعنی وقتی دل به خضوع میرسد، تن هم به خشوع خواهد رسید. وقتی انسان وجودش، دلش تسلیم میشه، جسمش هم تسلیم میشه. این یه واقعیت. بذار ببینید در باب نماز تأکید قرآن چیه؟ افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم چی؟ خاضعون یا خاشعون؟ نه، این خشوع. اینجا بحث خشوعه. یعنی در نماز دست رو میگذاریم، سر و پایین میاندازیم، به محل سجده نگاه میکنیم و عرض به خدمتون کاملا ظاهر راه راسته ایم و یه نگاهی هم که اگر کسی بکند میبیند واقعا یه متعبد ناسک زاهدی ایستاده از ششتانگ عبادت رو داره عمل میکند. آمن در میان جمع و دلم جای دیگر هست. ظاهر اینطوره اما اون دل وقتی به نرمش نرسیده ممکنه الان روی در حجاز باشد و دل در عرض به خدمتون کجا به کجا باشد، به تعبیر اون شاعر ممکن این حالا. اما اگر قلب تسلیم شد، اگر خشوع آمد، دیگه نه، دیگه انسان هیچ کجا نیست مگر یک جا. اینجا دیگه توجه تمام و کمال انسان به حقیقت عبادت و حق خواهد بود. فرمود خاشعین لله، این ویژگی رو دارن بعضی از اینها که به یه خشوعی و تسلیم قلبی برای خدا رسیدن. پنجمین خصلت، لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا. اینها سوداگر نیستن، تاجر نیستن که بخوان بفروشند آیات الهی رو به ثمن بخس. اینها حقیقت فروش نیستن، سودا نمی کنن در دنیا، بلکه اینها تابع حق و آیات الهی هستند و آیات خدا رو با هیچ چیز بدل و عوض نمی کنند. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا. پس هستند از اهل کتاب کسانی که پیامبر، ایمان واقعی به خدا دارند، ایمان به قرآن و کتاب تو دارند، ایمان به کتاب موسی و عیسی دارند، قلب و جانشون خاشع برای خداست و در این حال آیات الهی رو هم بر سر چشم میذارن. پس اینها چی هم دیگه؟ اینها مسلمان واقعی هم؟ اینها به حقیقت اسلام رسیدن که یهودیت و مسیحیت رو پشت پا گذاردند و اون سلوک خودشون رو رسوندن به این مرحله عالی. برای همینه که مفسران وقتی به اینجا میرسن اون مثال تاریخی رو مطرح میکنن. یه روز صبح پیامبر به یاران و خواصشون گفتن ماه رجب سال نهم بعد از هجرت پیامبر، گفتید بیاید بریم بقی. چکار دارید یا رسول الله به بقی؟ گفتن بیاید بریم بقی. اومدن تو بقی که ایستادن، پیامبر جهت رو جهت قبله قرار دادند، اون گونه که بر جنازه نماز میگذارند به اون شکل، مثل این که جنازه پیش روشون گذاشتن، فرمودن میخواییم نماز میت بخوانیم. فرمودن یا رسول الله ما که جنازه ای نداریم الان. فرمودن دوستی عزیزی بنده ای از بندگان صالح خدا به لقام الهی پیوسته است، من میخوام از اینجا برای اون نماز میت بخوانم. یا رسول الله چه کسی است؟ فرمودن نجاشی حکمران حبشه دیشب جان داده است، من میخواهم امروز بر اون نماز میت بخوانم. عجیب است، میشه پس از راه دور هم نماز میت خواند، میشه بر اون حکمران مسیحی کارش به اونجا بکشد، مستامی باشد برای اون که خدا میگوید که پیامبر مکرم اسلام هم بر او نماز بگذارد، از مدینه النبی ارسال کند و بفرستد تحیت و درود خودش رو بر چنین انسانی. خب در پایان هم فرمود اولئک لهم اجرهم عند ربهم، اینها کسانی هستند که اجرشون در نزد پروردگار ایشان است. ان الله سریع الحساب، خداوند سریع الحساب است. خب همین جمله رو بگیم کفایت میکنند. خداوند سریع الحساب است، این جمله رو بارها در قرآن میبینید، گاهی در آیات شریف این عبارت دیده میشه که خداوند اسرع الحاسبین است، اسرع الحاسبین، یا اینجا سریع الحساب. مثل این که در حساب و کتاب بالاخره چند چیز مهم است، یک دقت مهم است، وقتی بحث حساب و کتاب است و حکومت است، این حسابی که خداوند میگه یعنی حاکمیت در بینه، یعنی حسابرسی مردم، یعنی حاکمیت در میان مردم. خداوند سبحان احکم الحاکمین است، خیر الحاکمین است، اسرع الحاسبین است، سریع الحساب است. در امر حکومت و حساب ما دو چیز نیاز داریم، یکی دقت، اما دقت به تنهایی کافی نیست، یه پرونده رو بررسی کند یه قاضی عادل مدق موشکاف با تمام دقت‌های حقوقی و قضایی، اما این زمان دادرسی چقدر طول بکشه؟ 20 سال. بعد که حکم صادر می شود کار رو به اونجا می کشد که نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسید، فایده نداره. یعنی دقت در حسابرسی وقتی ارزش دارد که همراه با چه باشد؟ با سرعت باشد. گاهی این اطاله دادرسی به اصطلاح حقوقی و قضایی خیلی کار دست مردم میده و خیلی مشکلات ایجاد میکنه و سیستم قضایی و برای کل جامعه به طور کلی. خداوند رو این مسئله تأکید میکند، هم در این حال اون که ذات و مبارک او احکم الحاکمین است، به دقتهای تمام حساب بندگانش رو کف دستشون میگذارن، در این حال اسرع الحاسبین است و هیچ اطالهی در دادرسی حق نخواهد بود. ان الله سریع الحساب. آیه 199 تمام شد. سوره مبارکه آل عمران 200 آیه دارد، یک آیه باقی ماند. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون، که انشاءالله باید این آیه رو در نوبت آینده خدمت عزیزان بازگو کنیم و این سوره مبارکه رو به پایان برسن. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم بیشتر کلامش رو و دلبستگی فزونتر رو به ساحت کلام خودش به هممون عنایت بفرماید.